فساد ثابت نمیشه به تعکب، تبدل به تعکب نمیشه. بله فهم نمی کنه. معلوله، معلول نیست. نقطه که من عرض کردم همین. ببینید در معلول مطلب مسئله بروز و ظهوره. در بروز و ظهور نه به معنای خروج الفعل به حیث این که جدای از ذات باشه. مثالی که خود زدیم به افعال انسان و افعال آدمی برای همین بود. وقتی میگن شخص علت برای این کار هست یا فاعل برای این کار هست یا این عمل هست، این به معنای این است که فعلی از او در خارج خارج نمیشه، بلکه فعل قائم به شخصه. اگر می نویسد این حرکت قائم به ید است، اگر راه می رود این قائم به رجل است، اگر نگاه می کند قائم به عین است. در تمام اینها شخصی که علت است و ذاتی که علت است در محدوده ذات خودش ظهور و بروز دارد، نه جدای از او. این مسئله مسئله علیت غیرت علیت منتها بروز و ظهور این شرط برای علیت است. یعنی ذات در مرحله ذات تغییر و تحولی را باید داشته باشد تا ما بگوییم علت. اگر هیچ تغییری نداشته باشه پس علتش چیه؟ چه علتی هست؟ اون ذات که سر جای خودش هست دیگه حرکتی دیگه در اونجا نیست، نه حرکت به ما، نه حرکت کمی یا حرکت کیفی. بالاخره یک تغییر، یک تبدل، یک حالتی که اون حالت حالت استواء طرفین نباشه، حالت فعلیت باشه و اون حالت حالت وصول به یک امر متانبه نحوه انتظار. در انتظار رعایت اون جهات و نقصان برای وصول است که در ذات به واسطه جنبه نقصانی او که در جنبه نقصانی خودش منتظر فاضه علت است، ولی در ذات حالت حالت انتظار نیست. این نظر منظور نیست، بلکه همین نحوه تغییر مایی که اون تغییر ما حکایت بکند از یک نحوه بروز و ظهور، اون برای تحقق حیثیت علیت کفایت میکنه. حالا این اسما و صفاتی که در ذات هستند، این اسما و صفات اینها خب هر کدام از اینها یک جنبه ای دارند جدای از آن حیثیت اطلاقی ذات. یعنی فرض بکنید که اسم رازقیت، اسم خالقیت، اسم عطوفیت، اسم قهاریت، اسم فرض کنید که مصوریت، این اسامی که پروردگار متعال این اسامی را دارد، این اسامی و این صفات عبارتند از کیفیت ظهور و بروز ذات، که ذات در مقام ظهور و بروز واجد این به اصطلاح صفاته. حالا این صفات آیا صفاتی هستند که مستقل به ذات هستند؟ یعنی صرف نظر از اون علت خودشون که عبارت است از علم و از قدرت و حیات، که اینها علت برای به اصطلاح ظهور و بروز این صفات هستند، چون ذات در مرتبه خودش جنبه خالقیت به معنای جنبه اعمال، این جنبه اعمال این در ذات معنا ندارد دیگه، در خود ذات میخواد چی اعمال کنه؟ یا چیزی رو میخواد خلق کنه یا در جنبه قهاریت میخواد یک امری را به وجود بیاورد. جنبه قهر معناش اینه، قهر ما به ازا میخواد، خلق ما به ازا میخواد، رحمت و عطوفت ما به ازا میخواد. و این ذات در مرتبه ذات خودش که نمیخواد به خودش رحم کنه، نمیخواد به خودش قهر کنه، نمیخواد خودش رو خلق کنه. پس این صفاتی صفات زائد بر ذات. اینجاست که فرق بین از میشود که کلام عرفا و فلاسفه از اینجا استان نشأت میگیرد که ما یعنی به اصطلاح مکتب به اصطلاح عرفان دارای یک مرتبه است برای ذات که در اون مرتبه لحاظ علیت در اون مرتبه نیست، تا نفس ذات هست به اضافه اسماء لازمه ذات و لاصقه ذات که علم حیات و قدرت باشه. این مرتبه مرتبه ذات است. و همونطوری که عرض کردیم باز از نقطه نظر رتبی بخوایم نگاه بکنیم، علم و حیات و قدرت، حالا حیات اون اصلا میتونی بگیم که به معنای عبارتون اخرى یا همون وجود شی است، ولی علم و قدرت این دو وصفی هستند که و دو اسمی هستند که اینها لازمه برای ذات هستند. از این به اصطلاح صرف نظر کنیم به مقام بروز و ظهوری بیاییم که اون بروز و ظهور اون اطلاق ذات را از اون اطلاق تام به حدودی، نه اینکه از اون اطلاق برگرداند، در این اطلاق دارای ظهور و دارای بروز باشه. به این معنا اگر بخوایم از این مرتبه اون مرتبه بیایم، یعنی اعمال علیت صفات اسماء لازمه در ظهورات متنازله خودشون در صفات کلیه. یعنی فرض بکنید که اسم رازق یک اسم کلی است، یک صفت کلی است، خالق صفت کلی است، رحیم صفت کلی است، ارحم الراحمین، رب یک صفت کلی است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، صفت کلی است.
هر بحثی که در رابطه با لاب شرط مقسمی و لاب شرط قسمی داشتیم، فهمید لاب شرط در اونجا قید نیست، اطلاق قید نیست، در اینجا اطلاق قید است. خب این مقام سابق اول این لاب شرط قسمی نیست یا قید است؟ این مقام احدیت هست و مقام واحدیت.
در مقام احدیت صدور اصلا معنا نداره. بحث ما در اول مرتبه بروز و ظهور را عرض کردیم. پس ما باید فرض صدور را اول بکنیم و بعد حالا بدونیم که لاروشت قسمی یا مقسمی هر چه هست.
مقسمی که یقینا نیست. یعنی قسمی اگه باشه باز مقام اطلاقه. مقام اطلاق رو دیگه حدی نداره که مقام علیت بشه.
خب اشکال نداره اونم حدی نداشته باشه. مگر اسماء و صفات، مگر اسماء و صفات حد دارن، اسماء کلیه حد ندارن.
چون بنا بر فرمود ظهور و بروز، خود ظهور و بروز بنا بر فرمایش داشته تعبیر تبدیل و تغییر در ذات، این تبدیل تغییر همون ظهور و بروزه.
بله.
وقتی ما ظهور و بروز گرفتیم با اطلاق و عمومیت و شمولیت ملاقات اون وجود منبسط داریم.
ببینید درسته. یعنی وقتی که شما آمدید و ظهور و به اصطلاح ظهور یک شیء را گرفتید، بالاخره یک مرتبه نازل از اون وجود مطلق رو تمام باید در نظر بگیرید. به عبارت دیگر تنزل مقام احدیت در مقام واحدیت که مقام اعمال است، اقتضای یک رتبه از ذات را می کند، از اون اطلاق ذات را. گرچه اون مقام خودش به قول مرحوم آخوند در تحت نور کبریای عظمت اون مختفی است و از اون نور وجود که اون نور حقیقت ذات هست، برای این به یک نحوی قاهر است که اون جنبه ضعف مشاهده نیست. این به اصطلاح معناست. ولی بالاخره این جنبه علیت آمده و در جنبه به اصطلاح معلولیت آمده، بروز و ظهور پیدا کرده، عبارت دیگر تنازل کرده. حالا این تنازل او حدی که به اصطلاح به او میزند، این حد نه به معنی است که الان این دیگه محدود شده و خلاصه یک انتهایی دارد و یک حدی دارد، نه به این معنا نیست. به معنای این است که حد یک رتبه مادون است، در چه رتبه مادون هم بلا حد است. یعنی هیچ گونه شما مرزی برای جنبه راحمیت پروردگار شما ندارید. راحمیت پروردگار بیاد تا این حد دیگه تموم شد، نه. راحمیت پروردگار ازلی است و ابدی است و سرمدی است. خالقیت پروردگار ازلی است و ابدی است و سرمدی است. قهاریت او ازلی است و ابدی است و سرمدی است. تمام این صفات پروردگار، این صفات درشون جهت اطلاقی لحاظ شده. منتها اگر منظور از اون اطلاق یعنی لاحدی، اگر منظور از اون اطلاق اطلاق در تعد شمول سایر صفات و دخالت در تدخل در سایر صفات، این اطلاق نه، به این اطلاق ما نمیتونیم بپذیریم. اون اطلاق لازمه ذات است، یعنی ذات دارای یک اطلاقی است که اون اطلاق مقسمی است. وقت اون اطلاقه، یعنی اطلاق خود اطلاق هم غیر حتی نیست، یعنی اطلاقی است که در اون اطلاق هیچ منافاتی با محدودیت صفات در اونجا نیست. چون اگر اطلاق غیر باشه، پس بنابراین دیگر نمیتواند با حد بسازه. اگر شما فرض کنید که ما را این به مطلق به مقید کنید به آب مطلق، دیگر به آب ملون نمیتواند این بسازه، سازگار نداره. در صورتی ما میتواند به اطلاقی خودش همه میاه را در بر بگیره و شامل بشه، که حیثیت اطلاقی را شما در ما به عنوان قید لحاظ نکنید، بلکه به عنوان اصل و شیء و ماهیت شیء در اینجا مد نظر قرار بدهید، نه به عنوان وصفی که عارض بر او شده است. حالا در جنبه ذات، اون ذات اون جنبه اطلاقی خودش به اطلاقی که دارد همه اسما و صفات کلیه را شامل می شود، درسته یا نه؟ اگر بگیم شامل نمی شود، پس بنابراین ما اطلاق ذات را حد زدیم و محدود کردیم. اگر بگیم شامل می شود، در حالی که ما در مورد اسما و صفات قائل به اختلاف جدی هستیم، یعنی اگر حتی در مورد علم و قدرت که آیان قائل به این است که اونا عینیت با ذات دارد، دیگر در مرتبه اسما و صفات منبعث از علم و قدرت دیگر کسی نمیگه اینا با هم عینیت دارن. فرض کنیم که رحمت و عطوفت پروردگار با قهاریتش عینیت دارد. البته خب میگم قهر او هم لطفه. خب این در مقام فرض بکنید که حالا به نفره استناد همه صفات از مشاهد که بود و ولیکن جنبه احیاء او با جنبه اماتی او دوتاست. اگر جنبه احیاء و امات دوتا نباشد، پس چرا اسم اماتر احیاء نمیگذاریم؟ پس دو حیثیت در خارج داره انجام میشه. حالا به واسطه اماته احیاء دیگری پیدا میشود، اون به اون اماته چه مربوطه؟ اماته یعنی تبدل از حال به حال، این میشه اماته. اون اعمال تبدل اماته است، اون اعمال ثم خلقنا و خلقن آخر، اون میشه چی؟ اون احیاء. دو جنبه هست، انتقال شذات از این دنیا به عالم دیگر اماته است، خود وجودش در عالم دیگر احیاء است. و بنا امت تنسنتن و احیای تنسنتن، دو مرتبه ما را اماته کردی و دو مرتبه ما را احیا کردی. خب اگر فرق میکنه در هر دو بگیم یکیه، بگیم دو مرتبه ما را اماته کردی، چرا میگیم دو مرتبه احیا کردی؟ یا اینکه فرض کنید که هوالذی از حکا و ابکا، زهک با بکا فرق میکنه، مزهک با مبکی دوتاست، و اگر اینا فهم نمی کنن بگن یا ولذی ابکا اسم ذهن که ما بکا بذاریم، خب معلومه یه تغییر و تحولی در اینه که به واسطه این ذهن میگن به واسطه این بکا میده. این اختلاف جدی در مورد اسما و صفات، این اختلاف جدی موجب میشود که این اسما و صفات حد بخورند، منتها حد اونها حد ماهوی است نه حد وجودی. حد وجودی ندارند، یعنی مرزی ما برای این صفت نمیتونیم پیدا کنیم که وقتی که اون صفت به اون مرز برسد سلب اون اعمال اون وصف در ذات پروردگار باشه. این نمیشه، یعنی ابدا و ازلا این صفت دارای لا نهایت است. اما ماهیت اون صفت با ماهیت دیگر خیلی فرق میکنه، ماهیت او و کیفیت وجود او چیز متفاوت است. به عبارت دیگر در وجود او حدی نیست، ولی در ماهیت او هم که حد است، یعنی وجود او به یک مرزی نمیرسد. راهمیت پروردگار از نقطه نظر وجودی حد و مرز ندارد، از نقطه نظر خارجی حد و مرز ندارد، قهاریت او حد و مرز ندارد، انعام او حد و مرز ندارد. به یه حدی نیست که دیگه کیسه پولش تمام شه فرض کنید که دیگه چیزی نباشه، نه، این یک چیزیست که به دریا وصله، هر چی بیاد این از خود دریا به خود دریا ریخته میشه، دیگه هیچ وقت تمامی نداره. شما دوتا کار حوض باشه، هی از آب این حوض بعد اون تو بریزی دوباره از اون تو بریزی، کی تمام میشن؟ هیچی وقتی که بخار بشن دیگه، الا تمامی نداره. پس بنابر این در نفس، ولیکن صحبت در این است که بالاخره از این حوض شما تو این حوض ریختید، این از اینجا به اینجا ریختنش این دیگه قابل انکار نیست، یعنی یک کیفیت و تغییری پیدا. الان آب در اینجاست، الان این آب آمده در این حوض، دوباره آب آمده در این حوض میریزید، دوباره برمیده در این حوض میریزید، آب از جاش تکان خورده و تغییر پیدا کرده، ولی هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی الی ابد الاباد آب است. این منظور ماست از اختلاف ماهوی و مصداقی در صفات پروردگار، که اینها معلول برای صفات اسماء لازمه ذات هستند. و در این نقطه در اینجا دیگه این در اینجا نمیتونه بگیم که ذات عین این اسم است و عینه، چرا؟ چون این مرتبه مادونه و مرتبه معلوله، یعنی ذات در خودش اعمال میکند، اعمال قدرت او اون نحوه ایست از وجود که منبعث از ذات است، و اون اعمال را ما اسمشو میذاریم، فرض کنیم که خلق اسمشو میذاریم، رزق اسمشو میذاریم، رب اسمشو میذاریم، فرض کنیم که جود اسمشو میذاریم، عطوفت اسمشو، اینا رو اسامی مختلفی که ما برای این به اصطلاح مرتبه در اینجا قائل هستیم. پس بنابراین دیگه ترکب در ذات هم لازم نمیاد، چون منظور ما از ذات اون مرتبه احدیت است و مرتبه روحویت است و مرتبه واحدیت در مقام بروز و ظهور، گرچه او هم اطلاق داره.
این ترکو لازم نمیاد، اصلا قبلشون قائل در خودش تغییر و تبدیل داره.
بله،
ما خارج از ذات باز نیستیم، یعنی خود
یعنی حتی بنابر مشی قوم که تشکک در وجود را مراتب جدای از هم میدانند، حتی بر اون مبنا هم ترکب در ذات لازم نمیاد. چرا لازم
نمیاد؟ مسلم نمیاد،
یعنی بر این مبنایی که
مبنای شما باید حرفا بکنید که باید ترکب لازم بیاد، بنابراین اونا که میان جدا میدونن،
خب اگه جدا بدونن که خب بینون قالب بینون، خب دیگه بینونت قالب بینون بینونت و عزلته میشه.
بله
نه، یعنی میخوام عرض کنم که حتی یعنی با حفظ مبنای خودمون بخوایم روی اون جهت اونها بخوایم سیر بکنیم، نه با جدای از اون به اصطلاح مبنا، یعنی با توجه به رعایت اون مبنا که هرچه اختلاف می افتد در ذات و هرچه تغییر و تبدل هست در ذات، اینها عبارت است از اسما و صفاتی که این صفات واقعا اختلاف ماهوی دارند با یکدیگر. با توجه به این مطلب که اینا با هم دیگه اختلاف ماهوی دارند و هر کدام از اینها خب از نقطه نظر که خب طبعا فرق داره، تمام اینها چون این جنبه تغییر و تبدل، چون جنبه تغییر و تبدل در خود ذات انجام می شود، در خود ذات هست، پس بنابراین این ترکب در اونجا نیست. گرچه این جنبه ما به یک نحوی تشکیک وجودی اینها را ما بپذیریم، نه به یک به نحوی که میگن که خب اصلا بینونت هست و هر مرتبه کاملا فرق میکنه. یعنی ما در عین حفظ رتبه متأخر، در عین حفظ رتبه متأخر به اصطلاح متقدم، قائل به رتبه متأخر هم بشویم، چون در اینجا مسئله تغییر و تصرف در خود ذات هست، لذا باز ترکب در اونجا لازم نمیاد. یعنی اختلاف رتبه های ماهوی بنابر به اصطلاح مسائل آیان، نه به اصطلاح هویتی، به اصطلاح نه به خاطر وجودی، این موجب اختلاف نخواهد شد، چون تمام این اختلافات ماهوی در تحت همان اسما و صفات کلیه هستند و قرار دارن. بله، اگر چنانچه ما بیایم و بگوییم که اصلا در مرتبه تشکیک به طور کلی مرتبه مادون جدای از مرتبه مافوق است و در مرتبه مافوق راه ندارد و بلکه مرتبه بالا بر او اشراف دارد، این اشکالی که شما می‌فرمایید لازم نیست. این جنبه ترکیب و اینها هست. بله، اگر تشکیک اینها
جدا
بینید، هر مرتبه مرتبه از مرتبه
این هم حقیل شما های هم که ویروسی کلامی از اون سبب نقطه این در اون سال قلبا قاعده به علت معلولیت بود، حرفشون این بود که معلول هم بیرودای از علت بود.
بله،
بنابرای معلول از علت بود.
بله، خواهی باطله دیگه. بله،
برترین علم و قدرت رو الان با حیات کنال رو سر بده.
بله،
حیات رو عملا نفس وجود.
بله،
علم و قدرت رو عملا میشه یک مرتبه مادون
زادی زایده
زایده و فرمان فرمای شده سوکن کمید هر وجودی با این سپس توامه
حیات داره
تا فرض این وجودی می کنیم این سه چیز رو ما می کنیم ازش ادراک
بکنیم.
این از جهت ادراک ما ما با ما یک فرض جدایی از موشه می کنیم این رو از ما ادراک بکنیم، ولی در خود موشه مثل شخص فانی مطلق که ادراکی نداره به هیچ نه و قدرت هم نداره، یعنی این دوتا در واقع جدا می کنیم که وجود داره، یا بچه ای که به دنیا میاد لا یعلم شیئا لا تعلم شیئا هیچی نمیدونه، یعنی عموم داره، این مثلا من عموم داره هیچی نمیدونه حتی به خودتونم، پس شخص فانی علم نداره قدرت هم نداره، وقت این مرتبه مادون نمیشه اگر بخواییم، یعنی حیات داره ولیکن علم و قدرت نداره، همین مرتبه است.
حیاتش رو چطور تصور میکنی؟
در اون مرتبه
آیا منظورتون از حیات همین ادامه بقا نفس مادی است، یا اینکه همون نفس انبساط و نشاط روحی است که الان اون در مرتبه فنا اون جنبه را داره استمرار میکنه؟
در
نظر عقلی دیگه
لذتی که اون وجود داره و اون پوری به اصطلاح یک بار تعبیر به پوری فهمید اون پوری دنیایی هم مرموان تعبیر به پوری کرد، این پوری اقتضاء سوختن هر چیزی رو میکنه، یعنی هر ثانیه فرض بکنه یه اون دوه دست، پس ما اگر علم و قدرت رو هم بخوان به عنوان علم و قدرت، همین حکمت علم و قدرت بخوام بهش توجه بکنیم، یعنی عملا شما حیات رو وجود برگردید، پس شد وجود، پس شد ذات، ذات مطلق. اگر بخوام علم رو با توجه به علم حکمت علمیتش بهش توجه بکنیم، تغییری از حیات باید ما درش مشاهده بکنیم، چون مفهوم الان متغیر شد و قدرت هم به همینه. اگر ما بخوام اینو توجه کنیم عملا، چون خب اونجا لطیف‌تر از این تغییری که ما در اینجا، خب عملا ما یک حیثیتی رو اونجا فرض میکنیم و این منافات با اون عزت باید داشته باشیم. عزت باید این رو هم در بر بگیریم، یعنی اگر ما، یعنی عملا اینطور میشه، اون وجود به واسطه استقراق در ذات خودش نباید علمی هم، یعنی علم اونجا به خاطر پوری علم دیگه علمی نیست، نه این که به خاطر کم بوده علم، حتی به خودش هم توجه نمیشه. چون انسان وقتی به نفس توجه میکنه، ممکنه در یک مرحله اونقدر مستقرق در خودش بشه که حتی به اینکه خودش هم الان هست و اینجا نشسته توجه نداشته باشه. پس اونم میتونه اونقدر در ذات خودش مستقرق باشه که حتی به اینکه خودش هست توجه نداشته باشه، با اینکه هست.
بله، این مطلب شما در واقع میتونم بگم یه خلطی بین علم حصولی و حصولی شده. اگر این قضیه باز بشه دیگه این مسئله روشن میشه. ببینید یه وقتی منظور ما از علم عبارت هست از ادراک، نفس ادراک، این یک عبارتی ابن سینا داره در بحث نفس، در یکی از ادله تجرد نفس را همون علم حضوری به اصطلاح میشماره. ایشون میگه فرض بکنید که ما خودمون رو در هوا معلق بدانیم و هیچ عضوی از اعضای ما تماسی با عضو دیگر نداشته باشه، یعنی فرض بکنید که ما در هوا معلقیم و اصلا اطلاع نداریم بر اینکه دست داریم، مثلا دست ما به پای ما نخوره تا بخوره، یه احساسی در ما پیدا میشه که این میشه علم حصولی. یا اینکه فرض بکنید که یه دفعه دست به این دست بخوره، متوجه میشیم اه این چی بود، بعد میشه این میشه علم فرض کنید که حصولی. نه، به یک نحوی خودمون رو در هوا معلق فرض کنیم که هیچ عضوی از اعضا تماسی نداشته باشه و هیچ گونه صرافتی به وجود و بدن مادی در خودمون نبینیم. در اون موقع به احساس الان متوجه بدن نیست، در اون موقع چه حالی داریم؟ به خود نفس اون وجود که همون عبارت از روح هست، در اونجا آیا التفات داریم یا نداریم؟ آیا ادراکی میکنیم یا نمیکنیم؟ این میشه علم حضوری. و این از باب تجرد نفس ایشون دلیل میاره بر این که اگر مسئله ماده باشه، باید ماده علمش هم علم حصولی باشد و یک متعلق باید داشته باشه، یعنی معلومه بالعرض باید داشته باشه این جنبه مادی ما، در حالتی که معلومه بالعرض ما بدن نیست. یعنی ما وقتی که همینجوری تصور میکنیم، الان من که خودم را تصور میکنم، تصور میکنم پا دارم، دست دارم، سر دارم، بدن دارم، با اینها من تصور میکنم خودم را. حالا اگر ما خیلی دقیق باشیم و این با یک تمرکز ذهنی این فعل خود انصراف به بدن را از ذهن خودم بیرون بیاریم، به عبارت دیگر همین توجه به نفسی که خب دستور میده این حرفا، در این توجه به نفس شما چی چیزی رو میابید در خودتون؟ آیا اینکه دست و پا دارید میابید؟ یا اینکه ناخوناتون رو هنوز گرفتید یا نگرفتید؟ این چیزا که با توجه به نفس منافات داره. در این توجه به نفس غیر از یک ذاتی که اون ذات حتی علم ندارد، حتی قدرت ندارد، با این مسئله شما با این نفس توجه میکنید و برخورد میکنید، یعنی نفسی را در نظر میگیرید که در او علم نخوابیده، در او قدرت و حیات نخوابیده. اون جنبه توجه، اون عبارت از چی؟ اون عبارت از خود و عبارت از علم و خود و عبارت از قدرت. یعنی در این حالتی که شما این حال را دارید، یعنی در اون حالت علم دارید، دارید علمتون رو اعمال میکنید و در اون حالت شما قدرت دارید و در اون حالت شما حیات دارید. یعنی ما این که انتظام میکنیم الان یک همچنین اسمایی را از یه همچنین حالی چون در این حال است، پس بنابراین علم دارد. حالا علم او تعلق به چی گرفته است؟ تعلق به نفس عالم نه، تعلق به نفسه، حتی به خود نفس هم نفسی را در مقابل خودش قرار نداده تا اینکه به اون نگاه بکنه ها من دارم تو رو تو ذهنم میارم ها من نه، همین وقتی که این دفع خواطر از خود میکند و میخواد توجه کند، این دفع خواطر از خود کردن یعنی علم حضوریه به نفس، خودش معناش اینه. لذا شما در نفس، در توجه به نفس چیزی را نباید در نظر بیارید. اگه در نظر بیارید با توجه به نفس منافات داره، اون در واقع صورت عینیه ای دارید، حدودی از او را در نظر قرار آوردید و توجه به نفس بالاتر از این است. در توجه به نفس این است که توجهی نباشد، نه اینکه توجه به امری باشد. اون توجه نبودن یعنی علم، توجه نبودن یعنی قدرت و انتظار حیات هم که خب طبعا از او باید بشه. در مورد فنا که شما مثال زدید، فانی از نقطه نظر فنا همونطوری که خدمتون عرض کردیم، فنا تغییر و تبدل ماهوی که نیست، عبارت هست از انکشاف، یعنی از نقطه نظر تجرد نفس. این نیستش که شخص فانی فرض کنید که وقتی فانی میشه بیفته بمیره، نه، این با فنا ممکنه راه بره تو خیابون و فانی باشه. از نقطه نظر تغییر و تبدل نفس به مرتبه تجردی برسه که در آن مرتبه تجرد دیگر توجه به خود نداشته باشد. این مسئله است. خب حالا که این توجه به خود ندارد در مرتبه فنا، که اصلا هیچ مثلا توجهی نیست و ما خیال میکنیم که این افتاده، خب حالا آیا اون در مرتبه فنا که هیچ گونه تعین، آیا در اونجا خود علم ذات به ذات هم نیست؟ یعنی خود علم ذات به ذات، یعنی فرض میکنیم که من باب مثال مگه پروردگار نمیگیم علم داره به خودش؟ پروردگار که فانی نیست، خودش سلوک که نکرده، ما باید بیچاره ها باید داریم سلوک کنیم که نمی کنیم. اون نه، اون نیاز به دستور نداره، فقط به ما دستور میده نمیدونم نماز شب بخونیم چیکار بکنیم. اون خودش از اول فانی بوده فانی بوده، نیاز به این چیزا نداشته. حالا این پروردگار که خودش از اول فانی و سالک بوده، این در ذات خودش آیا علم به خودش داره یا نداره؟ اینو از کجا آورده؟ این علم عبارت است از همون حیثیت وجود. در فنا فقط مراتب تجرد وجودی انجام میشه، نه چیز دیگه. یعنی وقتی که یک شیء حرکت میکنه از پایین و میخواد داره میره به سمت بالا، یعنی داره به اون وجود میرسه، به اون وجودی که وجود مطلقه، به اون وجودی که حتی فرض بکنید که تعینات واحدیت هم ندارد، داره به اون میرسه. پس وقتی که به اون رسید، چطور علم و قدرت و حیات که در اون وجود و زاده وجود از این سلب میشه ما میبینیم الان اینجا افتاده، اما این که اون در مرتبه خودش دارای این حالت هست، اون رو از کجا؟ لحاظا میگن وقتی که فانی به بقا برگرده، یه ابهاماتی از فنا رو داره. واسه اینه ابهام از فنا به خاطر این است که لازمه اون حقیقت وجود لا لونیت و لا کیفیت و لا کمیت و لا حدیت و لا اطلاقیت قیدی و این هاست لازمه اونه. وقتی که میاد در اینجا، این مدرکاتش میاد در حد و در قید و در لون و در کم و اینا. این دو قضیه رو چطوری با هم دیگه میخواد جمع کنه؟ از یه طرف در فنا بوده، اینطور نبوده مثل که حتی در آدمی که بیهوشم قضیه همینطور. حالا میگه فرض کنید اینطور نبوده مثل آدم بیهوش که بیفته تق یا آمپول بزنه دوباره بدنش بشینه آقا چی دیدیم من چیزی نفهمیدم. این نیست قضیه در فنا. در فنا مسئله ادراک تامه، یعنی بالاترین حد ادراک در فنا وجود داره، الا اینکه وقتی برمیگرده نمیتونه بگه،
من بانگ خواب دیده و عالم تمام کرد، یه قضیه منطقی است. میگه من در یه مرتبه بودم که در اون مرتبه علم یک نحویست که اگر بخوام بگم این حد میخوره و اون نمیشه. پس شما نه گوش شنیدنشو داری نه من میتونم بگم، چون اون علم علم لاحدیه، بخواد اینجا بیاد حد میخوره، پس این اون نشد. این یک. شما نمیتونید بشنید چون شما با همه حدود سر و کار دارید، شما با اطلاق سر و کار دارید، شما سمتیت ندارید، من سمتیت ندارید تا اینکه من بیام از اون به شما بگم. پس بنابراین چی؟ ما این بر شما اون بر. یه دفعه رفتیم یه بند خدایی بود از دوستان سابق آقا، ما رفته بودیم بسیار در مغازش به عینک فروشی داشت، بعد گفتش که سلام با آقا جانت برسون، بگو شما در فرش عرش و ما در فرشی، خب یادی از ما بکنید. اومدیم بهشون گفتیم، گفتم خب بهش میگفتی، خب اونی که عرش فرش نمیاد، اونی هم که فرشه که نمیره اونجا، پس ما اونجا تا هم همینجا باشیم. حالا قضیه همینه، اونی که رفته در اونجا به یک علم ذات رسیده که علم لازمه وجوده و نمیتونه اون اطلاق بیاد اینجا بگه. این هم که در این مسئله قدرت و حدش هم همینه، وقتی که میاد در اینجا تو علم حصولی پیدا میکنه و به یه نحوه اجمال از اونجا خبر داره، پس بنابراین باز در اونجا علم حیات و قدرت هم راجبه بچه هم بله بفهم هنوز به بچه نرسیدیم الا در فنایی.
در مقام بقا فانی علم قبلش علم حصولی میشه.
بله
در مقام بقا فانی علم حصولی میشه.
بله علم حصولی. البته ما در یک برهان که علم حصولی را بر میگردونیم به علم حضوری، نه با اون بیان نه، ولی بالاخره به مشاهداتی میرسه. کسی که مکاشفه میکنه، خب مکاشفه های دیروز نداشته دیگه، امروز میکنه. کسی که یه مسئله رو مشاهده میکنه، خب پارسال نبوده، الان هست. اینا رو به این عنوان خب میگیم حضوری. اما بالاخره هر چی که مشاهده میکنه از درون خودش میبینه، از وجود خودش داره میبینه، یعنی از همون علمی که در خودشه مطابق خودش مخفی بوده، یعنی میرسه به یه جایی که میگه من بودم، یعنی این همون منه که قبلا این من از من مختفی بود، الان این من برای من بروز و ظهور پیدا میکنه. بروز و ظهورش در مرتبه سعه وجودی خود ذاته و سعه وجودی صفات لازمه اون من که عبارت از همه حقیقت وجود که نفخت و فیه من روحی باشه.
در ارتباط این علم دو جنبه داره، یک جنبه مرآتی داره، یک جنبه استقلالی داره. البته در علم حضوری خب این هم برگشت به علم حضوری همین مدت تو علم حضوری هم هست، یک وقت من توجه به نفس میکنم، یعنی از این توجه به علمی که به نفس خودم دارم دیدن نفس خودم برکنم و اصلا توجه به علمیت این قضیه ندارم. اینجا میشه استقرار رو فرض کرد، طرف به قدری تام چیز میشه که نهایت درجه علم انسانی که فهمید و اونقدر در خودش غرقه که از توجه این که خودش به خودش هم داره باز غافل. یک وقت توجه و اون حیثیت به اصطلاح وجود علم، حیثیتی به نحو استقلالی این علم توجه بکنه، یعنی ذات وقتی که
نه چرا حیثیت علم حیثیت استقلالی است؟
چون مرتبه ایست خلاصه غیر از حیات
باشه، لازمه حیات است، یعنی نمیشه حیات نمیشه باشه و نباشه. ببینید در وجود، در بحث وجود شما میخواید از یه طرف خلاصه این را مستند به یه علت بدانید که اون آمده این مطلب را در این داخل کرده، یک وجودی آمده از یه جا دیگه، بعدم یه آمپول از اینجا برداشتیم علم رو بهش تزریق کردیم، یه آمپول هم برداشتیم قدرت رو بهش تزریق کردیم. ولی اینو نمیدانیم ما، متوجه این قضیه باید باشیم که همین که شما تصور وجود کردید دیگه نیاز به آمپول نیست، یعنی خود نفس وجود خودش زائل علم و قدرت از اون میزاید. یعنی همین که شما میگید وجود به معنای که قادران، یعنی اینی که وجود، چون مگر شما نمیخواید بگید این وجود میخواهد اعمال کند. بالاخره این نکته را مرتبه اول در نظر بگیرید، قدرت رو که ما از یک آسمان دیگه نیاوردیم تو وجود بسیط تزریق کنیم، از خودشه. از خودش از کجاشه؟ بالاخره از خودش هست یا نه، یا از کجاش در آمد. اگر شما بگید که یه مرتبه جدای از اوست، فروز صفت بر اوست که نیازی به علت داره، اون بحثای خود بطلان احتیاج واجب وجود به اون از می شود که علت نیست. اگر شما بگید که نه اصلا این وجود ذات قدرت ندارد، از قدرتش از کجا آمده؟ بالاخره ما که نمیتونیم بگیم قدرت ندارد. بالاخره این قدرتی که الان شما در وجود دارید تصور میکنید، قدرت رو از کجا آورده؟
ما اگر بخوام مادرم قدرت
دارد. شما حالا شما فعلا بحث این فانی رو کنار بذارید، ما بحث رو در خود ذات پروردگار ما بحث رو انجام میدیم، بعد وقت میاد نوبت فانی هم میگیم اینم همینه. الان شما در ذات پروردگار قائل به یه ذاتی هستید که اون عبارت از وجود مجرد، در این که شک نداریم ها، یا این که نه وجود هم یه دیگه آوردیم، این ذات ذاتیه، اومدیم وجود تزریق کردیم، حالا پروردگار شد موجود. نه، ذات پروردگار ذات وجود مجرد است. خب بسیار خب، این ذات این ذات موجودی که عبارت از وجود بحت و بسیط و مجرد، آیا این ذات قادر است یا قادر نیست؟ این یعنی اون اولین هسته مرکزی، اولین نقطه شروع، به قول امروزی ها استارت پوینتش، یعنی اونی که میخواد را بندازه، استارتی رو که میخواد بزنه. شما وقتی که ماشین رو میخواییم روشن کنین، استارت بزنین، باید بنزین تو کاربرات باشه یا نباید باشه؟ بالاخره یه مقدار بنزین باید تو کاربرات باشه، بعد این هی استارت بزنه خیر 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 فایده نداره، باید از باک بنزین بیاد توی کاربرات تا اینکه این جرقه بخوره چیکار بکنه، اونو به اصطلاح آتیشش بزنه دیگه. خب وقتی که میخواین این استارت را بزنین، باید این برق از آن باتری فرض کنی که آمده باشه در آن پشت فرمان، تا اینکه این استارتی که میخواد بخوره متصل کنه این دوتا رو به هم یا نه. اگه برق تو باتری باشه، شما هی اینطوری پیچ مثلا صدا نمیاد. پس بنابراین برای نقطه شروع شما این دوتا رو میخواد، یکی برق میخواد، یکی با بنزین میخواد، نفر چیز سوم هوا رو میخواد. این سه تا اگر با هم دیگه ترکیب شد، یه دفعه این صدای موتور در آمد، و وقتی که بعدش بنزین هر چی گاز بدید دیگه بیشتر میاد و برق بیشتر میخواد، و برای برق بیشتر گفتن که بایستی که فرض کنید که لوازم دیگه درش تعبیه بشه، اومال چی دیگه. حالا نقطه شروع ما در وجود بسیط چیه؟ اون نقطه شروع ما در این وجود بسیط و مطلق، اون نقطه شروع بدون قدرت یا با قدرت؟ باید قدرت داشته. این قدرت کجاشه؟ این علم کجاشه؟ اینی که عالم هست این کجاشه؟ این جزء ذاته. وقت در مورد فانی هم قضیه همینه، فانی هم میرسه به این نقطه که در این نقطه وجود وجود بسیط و در اونجا علم مطلق و حیات مطلق و قدرت مطلق.
این قدرت شما از اما سه تصور آدم و قادر این سه اسم ما فرد مفهول و دقایق.
بله،
و این لازمش این که مسئله هم تغییرم بشته باشیم.
درست.
بعد نکته ای که اینجا هست این که ما قدرت رو به چه نفع تصور میکنیم؟ اگر قدرت رو به نفع اطلاقی، واقعا اطلاق مد نظر بگیریم، یعنی همون توپوری رو هم در این همین احساس میکنیم. بله. این نهایت به وجود برمیگرد.
بله.
یعنی اگر مثل همین اشیاء اینجا همین بحث هم اینجا میتونه بکشه، اما به حق همیشه پی ببریم، به اطلاقش ببریم، باز به وجود پی برد. قدرت هم همین، اگر ما به ذات و اون حق قضیه پی ببریم، عملا اونقدر قدرت زیاد میشه که از قدرت خارج میشه. همون بحثی که در توید علمینی هم از خودتون چندی ما فهمیدیم کلوشه اینجا آوازن حتی این حکس احلازه. خب این یعنی عکس علاجته، چرا؟ چون دیگه اصلا پر میشه نداره، یعنی اصلا
اشکال نداره. ما که نمیخوایم اون قدرتی که در عالم ماده و شهادت و جزئی این قدرت رو الان ما قائل هستیم، همون قدرت رو مستند به ذات بدانیم. ما اینو میخوایم بگیم اون مفهومی که ما از قدرت داریم، ولو به مرتبه رقیق و دقیقش، آیا اون مفهوم با علم یکی یا دوتاست؟
از آن میگه
وقتی ما قدرت رو به اطلاق محض مد نظر میگیریم، علم رو هم به نفع اطلاق محض در نظر میگیریم و حیات رو هم به نفع اطلاق محض در نظر میگیریم.
منظور از اطلاق چیه؟ این همین اشکالی بود که الان مطرح شد. یه وقتی منظور از اطلاق حد خوردن به عنوان سعه وجودی، این اطلاق رو ما در علم حیات و قدرت قبول نداریم، یعنی حد نداریم. یه وقتی نه، بحث سعه وجودی نیست، بلکه بحث اختلاف ماهوی است. یعنی ماهیت علم با ماهیت قدرت دوتاست. شما که الان علم دارید به ذات خودتونه و این علم علم حضوری است، این به معنای این است که ذات شما یه همچین قدرتی دارد که علم حضوری دارد. و اینی که شما علم دارید، این که علم... گرچه اگر برید پیدا بکنید نمیتونید یه تیکه از ذات و اسمشو قدرت بگذارید، یه تیکش و اسمشو علم بذارید، یه تیکش و اسمشو حیات. ولی بالاخره این ذات شما، این نفس شما که این حالت را دارد که علم دارد، اون حالت چیست؟ ما در این نقطه، ما در چیستی این حالت داریم بحث می‌کنیم. این حالت اسمش قدرته. به عبارت دیگر اون حالتی که علم دارد اسمش علم است. به عبارت دیگر اون حالتی که هر دو را دارد حیات است. درست شد؟ ولی هر سه تا اینا باید با هم دیگه فرق می‌کنه. یعنی یک امره، اون یک امر به خاطر تجردش بسیطه. در این مسئله ما حرف نداریم. ولی لازمه بسیط بروز و ظهور این سه مسئله است. یعنی وقتی که ما داریم به مسئله نگاه میکنیم، ما میبینیم اون برداشتی که ما از قدرت داریم، اون برداشت یک برداشتی نیستش که تا قبل از اینکه پروردگار برسیم یه برداشتی از قدرت داشتیم. همین که به خدا رسیدیم برداشت ما عوض شد، ماست تبدیل به چغندر شد. حالا میخوام چغندر رو بکنیم تو ذات پروردگار، این که نمیشه. تا بال ماست همیشه ماسته، چغندر هم همیشه چغندره. فرض کنید که با مثال سیب همیشه سیبه، پرتقال هم همیشه پرتقاله. چه این پرتقال در ذات پروردگار بره یا بیرون از ذات پروردگار باشه، این پرتقال تبدیل به سیب نخواهد شد، سیب هم تبدیل به کدو نخواهد شد. همه اینا چه برای خودش حکم جدا داره. اگر این طور هست، پس ما باید بگیم که در ذات پروردگار اصلا یا هیچی نیست یا اینکه یه چیزه. یعنی یا الله اسماء و صفات ما برای چین همه اسم درست کنیم، علم و حیات و قدرت درست کنیم، اینکه اصلا چیزی توش نیست، فقط وجود بحت و بسیط دیگه، فقط ذاته. فقط فقط ذاته در مرتبه همون ذاتیت، نه در مرتبه بروز و ظهور. در مرتبه ذاتیت باید بگیم که اصلا وصف صفت نداره. چرا دیگه بگیم علم و حیات و قدرت داره؟ اصلا صفت نداره. بسیار خوب، قبول میکنیم از شما. پس این علم و حیات و قدرت از کجا بعد پیدا شد؟ شما که گفتید نداره.
نداشتن با آری بودن دو چیزه.
یک بحث ما اعتباری که صحبت نمی‌کنیم، ما حقیقی صحبت می‌کنیم. ما لحاظ ما لحاظ اعتباری نیست که الان شما رو معتبر بکنیم، این بعداً اعتبار ازتون می‌گیرین یه چیز دیگه بهتون بدیم. ما میگیم این ذات پروردگار آیا وجود، وجود وسیط هست یا نیست؟ آیا این وجود مطلق یا مطلق نیست؟ معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق عدمه و عدم قید است و هیچ مفهومی غیر از خودش را بر نمی‌دارد. این معنا معنای اطلاق دیگه. یعنی وجود سر و بحت و بسیط این عبارت است از ذات بدون هیچ قید. آیا این وجود ذات آیا علم ندارد به خود یا علم دارد به خود در همون مرتبه خودش؟ علم به خود ندارد، از جاهل به خوده. آیا قدرت بر خود ندارد یا قدرت بر خود دارد، یا این قدرت فقط مال ماست؟ به همین نحوی که میبینیم در عالم به این قدرت جزئیات میبینیم، یا یه قدری قوی ترش در مجردات میبینیم. بالاخره قدرته. اگر ندارد پس ناتوان و عاجز است. اگر عاجز است پس خلق را از کجا به وجود آورده است؟ خب این تغییر و تبدلات از کجا آمده؟ ناچاریم، یعنی نه صرف صرف نظر از مرتبه شهود، از نقطه نظر برهان، برهان ما را به این میرسه که نفس حقیقت مجرده و جوهریه ذات، نفس او علم است و نفس او قدرت است و نفس او حیات است و نفس او وجود است. یعنی هم ذات، نه اینکه این عین اوست. اگر این عین او باشه مصداقا اختلاف مفهومی هم نباید باشه. این هم یه مفهوم. اگر یک شیئی از جمیع جهاد عین دیگری باشه، پس این اختلاف اسامی از کجا آمده؟ شما باید بگید که علم حیات و قدرت اصلا در ذات پروردگار یا راه ندارد، یا اینکه اصلا در ذات پروردگار یه چیزه. اگر ذات پروردگار یه چیزه، پس چرا اسامی رو مختلف میکنید؟ شما بگید پروردگار اصلا وجوده، خیالتون رو راحت کنید. خب حالا که وجوده است، حالا میخواد علم حیات و قدرت رو اعمال کند. خب اگر شما میگید لازمه وجود قدرت بر اقدار بر اعمال این ثلاثه هست، همین اقدار بر اعمال این ثلاثه که در زاب شا مسئله مشکل سنگی درست هرس که بله قضیه علی جون چیزی هست من هم بردم
حالا بخواب
اون دیگه پس باشه دیگه روز دیگه
دیگه
ساعت ما دست ما رو رفید داشت ما رو رفید داشت این حرف باشه از اطلاق در نیارن آمدن و حتی علم یعنی اشکالی که بعضی از عرفا استاد غزی دارن آمدن علم و قدرت را و حیات را اعمال ذات می دانن در مرتبه پایین‌تر. گفتن که ذات در مرتبه هویتش ما نمیتونیم بهش بگیم عالم، ما نمیتونیم بهش بگیم قاده و نمیتونیم بهش بگیم حد، فقط میتونیم بهش بگیم وجود. حتی وجود هم نمیتونیم بگیم لا اسم و لا رسم و لا اشارتون و لا کذا. و بالاخره وجود هست یا نه اینی که میتونیم بگیم، یا اینم نفرمونیم اینم ازش بگیریم عدمه وجوده. همین که شما گفتید وجود، حالا بهش بگو عالم، بهش بگو قادر، این از هویت درش نمیاره. پس داره با این که هویته در این حال علم حیات و قدرت هم داره. چطوری که اگر بگی وجودون باز از هویت در نمیاره. مرتبه هویت مرتبه عدم بروزه، نه این که حالا اتصافش به یه اسم، حالا اسم پیدا بکنه چه اشکال داره؟ اسم در تا اسم پیدا کنه ولی به بروز و ظهور نرسه، خب ما مقصش هم هست. به واحدیت نه، مقام بروز و ظهوره. حالا صد تا اسم و صفت هم بعد پیدا بشه، واقعیتی که نمیتونیم ازش جدا کنیم. حالا چون هویت است ده، پس حالا دیگه هیچی اصلا بگیم وجود هم نیست اونجا و چی عدمه. حالا که هویته پس عدمه، لا سالس، سالس هم که برای اینها نیست. این اشکال اشکال اینها، یعنی در مطلبی که مرحوم سید احمد کربلایی این ها مسئله بود، من اینو میخواستم بگم. حالا نظر شما این بود یا این متوجه
میخواستم
بپرسم چیه؟ خاصی
شخصی که
به معانی قرآن
شده.
بله خواب نبود به اصطلاح، حالا ظاهر برایده. اما خب خود اصل حقیقت معنا خب مسئله همان این که اصطلاح یه مطلب دیگر اینه که ما حالا در کیفیت و رتبه مرحوم آست احمد اینجا باید چیز کنیم که ایشون در چه وضعیتی بوده، آیا به همون مرحوم مرحوم حداد یا رسیده بوده یا نه. من در این مدت ها بود فکر میکردم برام خلاصه قضیه چیز نبود، چون میدیدم عباراتش عباراتیست که البته از نقطه نظر فنی نگاه کنی عبارات مرحوم کمپانی فنی تر ها در طول علمی، یعنی به عبارت دیگر مرحوم آسکر اومد اومده و زده و خلاص خلاص خیلی غر رو حالا نه اونطوری که باید و شاید مشاهدات و مدرکاتش رو نتونسته به قلم بیاره، یا اینکه علی ای حال من گمان میکنم اگر همون مسائل و مشاهدات بخواد در قالب بیان و برهان بیاد میتونه که ریاشمند بسن بیسته، یعنی چیز کنه مسئله رو تمام کنه. بعد ناصر بله ناصر احمد شخص عادی نبوده، خیلی ملادی بوده، در فرق و اصول هم متعارض بوده، درس هم داشته در نجف. برای جزی حقیقی هم تشخص وجوده دیگه،
بعد تنها موردش نمیدونی در این حقا این همه کلیه
بله.
این نهایت کلیه